بخش 38 ماموریت من در ساواک.
قریب به یک سال و نیم پس از فعالیت دفتر ویژه اطلاعات در سال 1340 از سوی محمد رضا مأمور تجدید سازمان و راه اندازی سازمان اطلاعات امنیتی کشور یعنی ساواک شدم و تا 20 فروردین 1350 با حفظ سمت در دفتر ویژه به عنوان قائم مقام ساواک فعالیت کردم. آغاز فعالیت من در ساواک مصادف با ریاست سرلشکر حسن پاکروان بود و پس از سال 1343 نعمت الله نصیری در رأس این سازمان قرار گرفت. یک روز جمعه مطابق معمول به کاخ رفته بودم. مدعوین مانند همیشه از خیشان و دوستان فرح بودند و تنها چند نفری از دوستان محمد رضا حضور داشتند. نصیری هم دعوت داشت و تصور میکنم در آن زمان رئیس شهربانی بود. ضمن صحبت نصیری به من گفت که محمد رضا به او گفته که من ضمن حفظ شغل ریاست دفتر با این مقام ساواک هم هستم. به محمد رضا مطلب گفته شده را بازگو کردم. گفت
درسته، ساواک ضمن این که سازمان صحیحی نداره مرکز سوء استفاده از هر نوع هم شده
و اضافه کرد
هرچند ریز هستی اما مسلط به کاری و از گرده افسران خوب کار میکشی، به همین دلیل برای ساواک هم انتخاب شدی. حد اکثر ظرف 20 روز گزارشی تهیه و به اطلاع ما برسون، ولی در سمت قائم مقام از فردا کارتو شروع کن.
بعدن مطلع شدم که مقامی گزارش دادی که علوی کیا قائم مقام ساواک سوء استفاده می کند و با شیخ نشین ها نیز تجارت دارد. صبح شنبه در ساختمان مرکزی ساواک حاضر شدم و خود را به پاکروان معرفی کردم و سپس به دفتر سرتیب علوی کیا رفتم. او اتاق دفتر و منشی خود را به من تحویل داد و به گرمی خداحافظی کرد و رفت. اما نگران آتیه خود بود که چه گزارشی به محمد رضا خواهم داد. علوی کیا بعداً به دستور محمد رضا رئیس نمایندگی ساواک در آلمان غربی شد و در کار معامله اسلحه و ارتباط با سرویس‌های غربی بسیار فعال بود. بلافاصله شروع به تحقیق کردم و نخست دریافتم که درست‌ترین و جسورترین فرد در ساواک سرهنگ کنگرلو مدیر کل چهارم که بعداً سرتیپ شد است. او را احضار نمودم و هرچه نیاز به دانستن داشتم پرسیدم. هرچه می دانست مستندن می گفت و هرچه که نمی دانست فرد مطلع را نزد من می آورد و او اطلاعات مستند در اختیارم می گذاشت. معلوم شد که گزارش دهنده فرد مطلعی در سطح عالی ساواک بوده. بعدها زنم متوجه رئیس هیئت مستشاری آمریکا در ساواک شد. از او پرسیدم و جواب صریحی نداد، ولی به طور ضمنی همون دو اشکالی را که محمد رضا بیان کرده بود یعنی فقدان سازمان درست و سوء استفاده از هر نوع را بیان داشت. با محاسبه‌ای که کردم علوی کیا سالیانه حداقل 25 میلیون تومان و حداکثر 30 میلیون تومان سوء استفاده کرده که سهم اصلی را به بختیار داده بود. بنابراین طی 5-6 سالی که علوی کیا در این سمت بود رقم سوء استفاده تخمیناً به حدود 150 میلیون تومان آن زمان می‌رسید. پس از حدود 20 روز به محمد رضا گزارش دادم که سازمانی که هیئت مستشاری آمریکا به ساواک داده فقط روی کاغذ است و در واقع امر 5-6 نفر ساواک را اداره می کنند. سوء استفاده از هر نوع نیز شده و علوی کیا هم در سوء استفاده شریک بوده، ولی اگر خواسته شود که موارد مستند بیان گردد تحقیق ماها به طول خواهد انجامید. ضمن این که تجارت هم می کردند. محمد رضا گفت
کافیه، با اختیارات تام و بدون توجه به دستورات پاکروان وضع رو اصلاح کنید و به پاکروان هم دستور داده خواهد شد که در امور سازماندهی و مسائل مربوطه کوچکترین دخالتی نکنه.
دستور داده شد و پاکروان نیز کوچکترین دخالتی ننمود و کارش صرفاً رسیدگی و صدور دستور در امور عملیاتی بود. در نخستین قدم شناخت سازمانی که مأمور راه اندازی آن بودم ضرورت داشت. وضع سازمان را مطالعه کردم و با تک تک مدیران کل بحث نمودم. بدین ترتیب مشخص شد که از سال 1335 ساواک توسط 10 مستشار آمریکایی طبق قواره سازمان خودشان سازماندهی شده است. با این تفاوت که چون فعالیت خارجی ایران ناچیز است، مانند سیاب بدان سازمان مستقلی نداده و این وظایف را به همراه وظایف امنیتی درون یک سازمان گنجانیده و نام آن را سازمان اطلاعات و امنیت کشور گذاشتند. همانطور که قبلا گفتم، اطلاعات در مفهوم بین المللی آن به معنای اطلاعات خارجی است. بنابراین ساواک دو وظیفه اطلاعاتی خارجی و امنیتی داخلی را به عهده داشت و تلفیقی بود از دو سازمان سیا و اف بی آی، بدین ترتیب که ادارات کل سوم و هشتم وظایف اف بی آی و ادارات کل دوم و هفتم وظایف سیا را انجام می دادن. نخستین رئیس ساواک سپهبد تیمور بختیار بود که کار خود را در واقع پس از 28 مرداد 1332 به عنوان فرماندار نظامی تهران شروع کرد و تا تأسیس ساواک به همراه پرسنل تابع خود قریب به 3.5 سال تجربه عملی توأم با خشونت شدید داشت. این تیم که هسته اولیه ساواک را تشکیل داد، طی این 3.5 سال عملیات مهمی مانند کشف سازمان نظامی حزب توده و دستگیری و کشف سازمان فدایان اسلام و قلع و قمع مخالفان محمد رضا را انجام داده و لذا مورد توجه و تشویق آمریکایی ها بود. بنابراین ساواک دارای یک ماقبل تاریخ بود که آن را به صورت یک سازمان امنیتی مدل آمریکایی از نوع FBI معروف می‌کرد. هیئت مستشاری آمریکا در ساواک طی 5 سالی که از تأسیس ساواک می‌گذشت، هر یک در حوزه تخصص خود آموزش‌های شفاهی دیکته کرده بودند، ولی کتاب برای ترجمه نداده بودند و بنابراین در مجموع ساواک در وضع مناسبی از نظر سازماندهی و آموزش قرار نداشت. وظایف اداره کل و حیطه مسئولیت ها شناخته نبود و مداخلات شدید مدیران کل در کار یکدیگر وجود داشت. از نظر مالی نیز توضیح دادم که در دوره بختیار و علوی کیا فساد مالی و سوء استفاده از هر نوع به حد غیر قابل تحملی رسیده بود. پس از شناخت سازمان، مرحله بعدی بازسازی ساواک بود. برای این کار متکی بر آموزش‌هایی بودم که در دوره سال 1338 در انگلستان دیده بودم و بعداً نیز دو دوره دیگر برای غنی‌تر کردن تجربه خود به انگلیس رفتم که شرح آن را جداگانه نوشتم. تجربه و اندوخته‌های من نوع سازماندهی و سبک کار ساواک را نمی‌پسندید، ولی به هر جهت چاره‌ای برایم متصور نبود و هر گونه تغییر اساسی در ساختمان ساواک را محال تشخیص دادم و متوجه شدم که چنین کاری نه تنها صحیح نیست بلکه غلط هم هست. لذا طرحی برای اصلاحات جزئی و ایجاد نظم در ساواک تهیه کرده و به تدریج پیاده نمودم که نه تنها با مخالفت مستشاران آمریکایی مواجه نشد، بلکه تماماً مورد تأیید و تمجید آنها نیز بود. بدون وقتی برای محرز شد که سرهنگ کنگرلو یکی از صالح‌ترین افراد ساواک است، با نظر او فرد دومی انتخاب شد. سپس آن دو فرد سوم را انتخاب کردند و به همین ترتیب ادامه یافت تا تعداد به 7 نفر رسید. از ترکیب این 7 نفر جلسه‌ای با نام کمیسیون عالی ساواک تشکیل دادم که ارشدترین آنها جلسه را اداره می‌کرد. با استفاده از مطالعاتی که در علم مدیریت نموده و تجربیاتی که سالها در مشاغل مختلف نظامی اندوخته بودم، بدون هدف از تشکیل ساواک را در کمیسیون مطرح کردم. این هدف در قانون تأسیس ساواک نوشته شده بود. سپس خواستم که کمیسیون به بررسی این مسئله بپردازد که برای وصول به این هدف باید چه وظایفی انجام داد. کمیسیون در مشورت با مدیران کل و مطلعین ادارات کل این وظایف را مشخص کرد. سپس خواستم که وظایف گروه بندی شود. پس از آن وظایف مشابه و مکمل هم میان ادارات کل تقسیم شد. سپس در هر اداره کل وظایف محوله گروه بندی و بین ادارات و بخش‌ها و شعب تقسیم گردید و در نتیجه ادارات و بخش‌ها و شعب جدید ایجاد و تعدادی حذف شد. آن وظایفی که در حیطه هیچ یک از ادارات کل قرار نداشت به طور منطقی گروه بندی شد و برای هر گروه سازمانی در حوزه ریاست ساواک ایجاد گردید. بدین ترتیب چارت سازمانی مجموعه ساواک و چارت‌های اداره کل تهیه و تنظیم شد. در سازماندهی جدید سلسله مراتب اداری کماکان مانند سابق بود، یعنی اداره کل شامل ادارات و هر اداره شامل بخش‌ها و هر بخش شامل شعب می‌شد. سپس کار کمیسیون به بررسی حجم کار رسید که تعداد پرسنل لازم را مشخص می‌کرد. در شروع کار حداقل پرسنل در نظر گرفته شد و سپس ضمن تجربه تعداد دقیق‌تر گردید. در مرحله بعد آموزش مورد بررسی قرار گرفت و دقیقاً مشخص شد که پرسنل هر یک از سازمان‌ها بر مبنای وظایف محوله آن چه دوره‌های آموزشی را باید طی کنند. مرحله بعدی اماکن مورد نیاز هر یک از این سازمان‌ها بود که تعداد اتاق یا انبار یا کارگاه و نظایر آن دقیقاً معین شد. سپس نوبت به وسایل رسید و اینکه هر سازمان برای انجام وظایف به کدام وسایل و به چه تعداد نیاز دارد. این وسایل مشخص شد و به تدریج تهیه و به سازمان‌های مربوطه تحویل گردید.